ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 8 آبان ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 30 اکتبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. نشست بین‌المللی سوریه در وین عصر جمعه 8 آبان بدون توافق بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور پایان یافت. گزارش هاکی است که کشورهای شرکت کننده در این نشست درباره آینده سیاسی بشار اسد در سوریه به توافق مشخصی نرسیدند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در نشست بین‌المللی سوریه طرح‌های جدیدی از سوی آمریکا، روسیه و چند کشور دیگر برای برقراری آتش بس ارائه شده است. بر اساس یکی از این طرح‌ها پس از استقرار آتش بس دولت انتقالی با شرکت بشار اسد و اعضای اپوزیسیون سوریه تشکیل خواهد شد. هنوز معلوم نیست که بشار اسد تا چه مدت در دولت انتقالی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر خبرگزاری روسیه تارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در وین خبر داد که نمایندگان دولت بشار اسد و اپوزیسیون این کشور ممکن است در اواسط هفته آینده به مذاکرات وین بپیوندند. به نوشته این خبرگزاری کشورهای شرکت کننده در نشست بین‌المللی سوریه توافق کردند احتمالاً 3 یا 4 نوامبر برابر با 12 یا 13 آبان نشست دیگری را برگزار کنند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران روز جمعه اخبار منتشر شده مبنی بر موافقت جمهوری اسلامی با کنار رفتن بشار اسد از قدرت را تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که نشانه‌هایی از احتمال موافقت ایران با کنارگیری آقای اسد از قدرت و برگزاری انتخابات در این کشور در یک دوره 6 ماهه مشاهده شده است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از هیئت ایرانی حاضر در نشست وین این خبر را تکذیب کرده است. نمایندگان ارشد 17 کشور از جمله ایران، سازمان ملل و اتحادیه اروپا روز جمعه 8 آبان در وین برای رسیدن به راه حلی با هدف پایان دادن به بحران سوریه گفتگو کردند. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد کمتر از 50 نیروی ویژه را به منظور همکاری با نیروهای محلی و ائتلاف برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی به شمال سوریه می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز مجوز اعزام نیروهای ویژه به سوریه را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در یک نشست خبری گفت که وظیفه نیروهای اعزامی به سوریه مستشاری خواهد بود و در عملیات میدانی شرکت نخواهند داشت. از آغاز جنگ داخلی در سوریه این برای نخستین بار است که آمریکا به این کشور نیروی ویژه زمینی اعزام می‌کند. فرمانده نیروی دریایی چین به آمریکا درباره تحرکات دریایی آن کشور در دریای جنوبی چین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دریاسالار وون شنگلی روز پنجشنبه 7 آبان در گفتگویی که از طریق ویدیو کنفرانس انجام گرفت به همتای آمریکایی خود دریاسالار جان ریچاردسون گفت اگر آمریکا به فعالیت‌های به گفته او خطرناک و تحریک‌آمیز خود در دریای جنوبی چین ادامه دهد ممکن است باعث وقوع جنگ شود. این جدی‌ترین هشدار چین به آمریکا بر سر جزایر مصنوعی در حال ساخت این کشور در محدوده دریای چین جنوبی است. وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گذشته عبور یک ناوشکن آمریکایی از نزدیکی یکی از این جزایر را محکوم و این اقدام آمریکا را غیرقانونی خواند. و 4 مشتری بزرگ نفت ایران در آسیا واردات نفت خود را از ایران طی ماه گذشته میلادی تا 6% نسبت به سپتامبر سال 2014 کاهش دادند. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی طی ماه سپتامبر ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 1,020,000 بشک نفت از ایران وارد کردند. به نوشته رویترز به رغم توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال جاری، اما تاکنون جمهوری اسلامی نتوانسته است صادرات نفت خود را افزایش دهد. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی آخرین اخبار ایران و جهان را می‌شنوید، اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آخرین جزئیات مربوط به پایان نشست وین درباره بحران سوریه. باران در استان خوزستان نفس مردم را تنگ کرد. محسن قرویان میگوید در مؤسسه امام خمینی وابسته به آیت الله مصباح یزدی اتاق‌های تفتیش عقاید وجود دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، نشست وین درباره بحران سوریه امروز به پایان رسید و نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه و سازمان ملل در نشست خبری در این باره شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران جواب دادند. اما برای مروری بر آنچه که گذشت از امروز، هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین روی خط تلفن با ماست. هانا، اول از همه بپردازیم به این نکات برجسته‌ای که امروز و در نشست امروز و نشست خبری سه نفری که من اشاره کردم به اونها بگو.
بله، در این بیانیه مشترک مواردی نهگانه داره. دو موضوع رو باید در نظر بگیریم، دو موضوعی که به صورت موازی باید انتظار داشته باشیم که در هفته‌های پیش رو درباره اونها بسیار بیشتر بشنویم. یکی روند سیاسی است که سازمان ملل از سوی کشورهای شرکت کننده مأمور شده که از طرفهای درگیر سوریه دعوت کنه به میز گفتگو بیان. یکی از مواردی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این زمینه مطرح کرد این بود که تاکنون یک گروه متحد سوری به عنوان اپوزیسیون نبوده و از همین رو یکی از مأموریت‌های سازمان ملل متحد کردن این گروه‌ها است. دیگر اینکه مثلا گروه‌های سوری میگفتن ما نمیتونیم تا زمانی که بازیگران بین‌المللی که حال امروز در وین گرد هم اومدن تا اینها به تفاهم نظر نرسن اونها نمیتونن به میز گفتگو بیان. در میان هر سه نفر شرکت کننده در نشست خبری ساعت پیش تاکید مؤکدی بر تمامیت ارضی، اهمیت احترام به همه قومیت‌ها، مذاهب در سوریه و اینکه مردم سوریه باید تعیین کننده آینده خودشون باشن و در تعیین سرنوشتشون نقش بازی کنن و بر این موضوع خیلی تاکید شد. دیگه مسئله‌ای که در این روند سیاسی دربارش صحبت شد انتخابات و آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. اونطوری که وزرای خارجه روسیه و آمریکا گفتن این انتخابات باید با مشارکت مستقیم سازمان ملل متحد انجام بشه و البته طرفای روس و آمریکا اینو هم پنهان نکردن که درباره آینده بشار اسد توافق نظر ندارند و لاوروف البته تاکید کرد که موضع روسیه نیست که اسد باید بماند یا باید برود، بلکه روسیه میگه که این چیزیه که باید توسط مردم سوریه مشخص بشه. به نظر میاد اشاره به همون موضوعی است که از صبح امروز دربارش صحبت میکردیم و اون اینکه به نظر میاد به جای اینکه طرفا بگن اسد باید بمونه یا بره، میخوان در دوران انتقالی و رسیدن به یک انتخابات با یک انتخابات که جان کری گفت باید عادلانه و شامل همه گروه ها بشه، این سرنوشت بشار اسد هم مشخص بشه در سیاست سوریه.
حالا از گروه های موازی صحبت کردی، خط دومی که باید موازی این روند و انتخابات پیش بره چی هست؟
بله، اون خط دوم به موازات خط اول فعالیت ها برای آتش بس هست، به خاطر اینکه این روند سیاسی نمیتونه بدون آتش بس آغاز بشه و به نتیجه برسه. برای اینکه آتش بس برقرار بشه روسیه خیلی تاکید کرد بر این موضوع که و قبلا هم از مقام های ایرانی بسیار در این دو سه سال گذشته ما شنیدیم که میگفتن تکلیف گروه های مسلح باید مشخص بشه که کدوم یکی از اونها تروریست هستن کدوم نیستن و آقای کری هم تاکید کرد که در نامیدن گروه ها که تروریست هستند یا نه بیانیه ژنو دو هست از دو سال پیش، قطعنامه شورای امنیت هست که کدوم گروه ها تروریست هستن و اونطور که حال اینجا اعلام کردن قرار هست درباره سایر گروه هایی که مورد مناقشه هست ماهیتشون هم صحبت بشه. البته که آمریکا و روسیه تاکید کردند که آتش بس شامل مبارزه با گروه خلافت اسلامی نمیشه. مبارزه با این گروه که اونها اون رو تروریست میدونن باید اولویت باشه، باید در این زمینه همکاری کرد و آمریکا ساعتی پیش هم اعلام کرده که چند ده نیروی ویژه رو در شمال سوریه قرار هست مستقر بکنه برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی. در نتیجه این آتش بس باید بین گروه های درگیر در یک عملیات نظامی باشه که تروریست نیستند.
حالا نشست یک روزه وین به پایان رسید، گرچه آقای کری اشاره کرد به ادامه این نشست یا ادامه این نوع مذاکرات درباره بحران سوریه. برنامه آینده برای بررسی بحران سوریه کی خواهد بود و با شرکت چه کشورهایی؟
بله، قرار این وزرای خارجه که حال نام گروهشون شده گروه تلاش برای سوریه بار دیگه حدود دو هفته دیگه در شهر وین پایتخت اتریش که حال تبدیل به مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک شده به جای ژنو گرد هم بیان و نحوه پیشرفت کار رو بررسی کنن. اما واقعا میشه گفت در نهایت که همه متفق القول گفتن که وضعیت انسانی در سوریه، موج پناهجویانی که به سمت غرب روانه شدن و کشته شدن غیر نظامیان، پیشروی گروه خلافت اسلامی، همه رو بر اون داشته که برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک بسیار بیشتر از گذشته تلاش بکنن.
با سپاس، هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا در وین، که آخرین جزئیات مربوط به نشست یک روزه وین درباره بحران سوریه رو برای ما میگفت. اما در ادامه، حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند روی خط تلفن با ماست برای تحلیل این اخبار. آقای علیزاده، در بخش قبلی داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با نقش ایران در این نشست و اینکه ایران چه می‌خواد در سوریه، به دنبالش چه هست. سوالی که من دارم اینه که با توجه به اینکه تمام این کشورها در نشست وین دور هم جمع شدن و چشم دوختن به انتقال سیاسی قدرت و از جمله کنار گذاشتن بشار اسد، با اینکه ایران هم مخالف هست و روسیه مخالف هست، ولی اگر که قرار باشه توافقی انجام بشه، چگونه رئیس جمهوری و چگونه رهبری در سوریه میتونه تمام منافع و نظرهای این کشورهای مخالف گاه متضاد با هم رو جلب کنه، و اینکه به ویژه ایران به دنبال چگونه جانشینی برای بشار اسد هستش؟
بدیهی هستش که این پرسش باشه، پرسش چند بعدی و پیچیده‌ای هستش و همین باعث شده که در واقع امروز به نتیجه نرسن. اما من میتونم اینطور توضیح بدم که به هر حال یک مطالبه حد اکثری و یک مطالبه حد اقلی وجود داره. حد اکثری این هستش که همین دولت آقای بشار اسد با همین کیفیت و شرایط در قدرت بمانه، که این مطلوب ترین وضعیت برای جمهوری اسلامی هستش، و به خاطر همین تا الان هزینه های انسانی و مالی بسیاری رو برای بشار اسد داده ولی دیده نتیجه نمیدهد. پس ناگزیر مطالبه قید حد اکثری رو در برنامه خودش قرار داده جمهوری اسلامی، به این معنا که بتواند تضمینی برای این به دست بیاورد که این پل گذر به جنوب لبنان تخریب نشود. این در واقع نقطه کانونی اختلاف بین ایران و عربستان هستش. در واقع عربستان میخواد این پل گذر ایران به حزب الله رو از بین ببره. اگر از بین بره، ایران قدرتش در لبنان تضعیف میشه و بسیار تبعات منطقه‌ای دیگری هم خواهد داشت، و این چیزی نیست که ایران نخواهد بخواد از دست بده. پس بنابر این، در اینکه چه فرمولی به دست بیاورند، من گمان میکنم اگر توافقی بین تهران و ریاض اتفاق بیفته مبنی بر اینکه دیگه تهران در مسئله بحرین پافشاری نکند، بر اینکه دولت بحرین چنین و چنان کرده و مسئله رو فراموش بکنه، ای بسا عربستان هم در مسئله اینکه بشار اسد برود اما مثلا یک فرد معتدلی سر کار بیاید و این پل گذر ایران به جنوب لبنان برقرار باشه، شاید به این ترتیب یک مطالبه حداقلی ایران حاصل بیادش.
آقای علیزاده، گذشته از موضوع سوریه، بعضی از خبرگزاری ها نقل کردند که رایزنی هایی هم بین محمد جواد ظریف و جان کری درباره اجرای برنامه جامعه مشترک در مورد توافق هسته ای شده، یعنی گفتگوهایی شده. خب این نشون میده که ایران فقط به دنبال مسئله سوریه نیست و بیش از همه به دنبال منافع کشور خودش هستش. آیا فکر میکنید که گذشته از مسئله سوریه، شرکت ایران در چنین نشست‌های بین المللی برای سیاست بین المللی ایران و وجهه سیاسی ایران خوب و مثبت هست؟
خب مسلما این چنین هستش، به دلیل اینکه دست کم نروژ ژنو 1 و 2 که بدون حضور ایران برگزار شد به شکست انجامید. امروز با یک جلسه چند ساعته لااقل خبرها حاکی از شکست مذاکره امروز نبوده، به هر حال امید برای اینکه جلسه تکرار بشه شاید راه حل و پلانی به دست بیاره امروز به وجود آمده و این در واقع نشان دهنده جایگاه منطقه‌ایه یک کشور مثل ایران هستش که داره رول و نقشی رو ایفا میکنه. مسلم هستش که این هم نشان دهنده جایگاه منطقه‌ای ایران هست و از آن مهمتر نشان دهنده تعامل دولت، جایگاه دولت آقای روحانی است که سیاست خارجی سازنده ای رو در دستور برنامه خودش قرار داده تحت عنوان تعامل سازنده. اگر این تعامل سازنده در کار نبود، اگر امثال آقای جلیلی مثلا در قدرت رسیده بودن، مسلما نه پرونده هسته‌ای حل می‌شد نه مسئله سوریه به امکان توافقی در وجود داشتش. و به گمان من در این مسئله علاوه بر این که در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار هست، جایگاه ایران رو ارتقا میده، در مسئله داخلی هم حتما ما شاهد تحولات خاصی خواهیم وقتی که دولت آقای روحانی در ایران قوی و قوی تر بشود.
با سپاس از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند که با ما بود برای تحلیل آخرین اخبار مربوط به نشست وین درباره بحران سوریه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان درباره سوریه، نقش ایران و گروه داعش گوش کنید.
آقای خامنه‌ای، تا کی باید به دستورتان نیروی سپاه پاسداران در سوریه دخالت نظامی داشته باشند؟ شما به بهانه اینکه ما اگر در خارج از کشور با تروریسم مبارزه نکنیم باید در داخل کشور با دشمن بجنگیم، بسیاری از نیروهای نظامیتان را به بهانه حکومت مستشاری و جنگ با تروریسم در سوریه فرستادید و تعدادی از آنها را هم به کشتن دادید. تا به حال هیچ کشوری علناً اعلام به تهدید و جنگ علیه کشور ایران نداده است، اما این شما هستید که ثروت ملی کشور ما را خرج بقای بشار اسد به بهانه مبارزه با تروریست کردید که لذا به جای این کار می توانستید ثروت ملی کشور ما را خرج ریشه‌کن کردن فقر و فساد و عمران آبادی می کردید.
اگه واقعا جهان میخواد داعش نابود کنه، کافیه بده دست سپاه و ارتش ایران، در یک ماه نشده داعش نابود میشه.
زهی خیال باطل که اگر ایران مستقیما با داعش حالا وارد جنگ بشه حتی یک گلوله هم به تنهایی نخواهد انداخت. چرا؟ چون تقریبا یک سال پیش که تمام ابرقدرت‌ها 52 کشور به قول خودشون متحد شدن که داعش را از بین ببرن هیچ کاری نکردن. که شما در افغانستان چه کردید؟ یا در سوریه چه کردید؟ زهی خیال باطل.
حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، میگوید که جمهوری اسلامی باید که خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند، ولی ایشان نفرمودند که جمهوری اسلامی خود باعث و بانی و صادر کننده تمامی جنگ های نیابتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان بوده و هستند.
سازمان ملل باید در رابطه با نقض قوانین بین‌المللی از طرف ایران مجازات مناسب را برای ایران اعمال کنند. از مشهد حمید خاکمندان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال بارندگی های شدید اخیر، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان میگوید ستاد بحران این استان برای مقابله با سیل و آب گرفتگی تشکیل شده. این گزارش حاکی است که بارندگی های اخیر در استان خوزستان گذشته از سیلاب و آب گرفتگی هزاران تن را با بحران تنگی نفس نیز مواجه کرده. بیشتر بشنوید در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید که از چهارشنبه شب تا ظهر جمعه بیش از 8000 تن به اورژانس ها مراجعه کردند که بیش از 98% آنها سرپایی درمان و ترخیص گردیدند و کمتر از 1.5% بستری شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از دکتر اسماعیل ایدنی شمار بستری شدگان را 100 تن گزارش کرده و افزوده است 9 تن هم به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شدند و درمانشان پیگیری می‌شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت تاکنون هیچ مورد فوتی به علت مشکلات تنفسی مرتبط با بارندگی در استان گزارش نشده است. دکتر اسماعیل ایدنی به تشدید آلرژی در فصل‌های پاییز و بهار اشاره کرده و گفته است که از آبان ماه سال 1392 دو سال پیش به دنبال اولین بارندگی اورژانس‌های بیمارستان‌های استان به علت مشکلات تنفسی با حجم مراجعات روبرو شد که در همان سال حدود 23000 تن در ظرف 20 روز به اورژانس‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. وی افزوده است این موضوع دانشگاه را بران داشت تا اقدامات تحقیقاتی و پیشگیرانه را برای مواجهه با این رخداد پیش بینی کند و در نتیجه بعد از افزایش مراجعات تنفسی در سال 1393 سال گذشته و امسال نیروهای درمانی در زمانهای بارندگی در حالت آماده باش قرار می گیرند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیماران تنفسی مزمن باید داروهای خود را مرتب مصرف کنند چون ارزیابی بالینی بر روی 3500 بیمار تنفسی نشان می‌دهد دارای آسم نهفته بودند. به گزارش ایرنا، دکتر اسماعیل ایدنی که فوق تخصص ریه است، همچنین می‌گوید بیماران قلبی باید از مواجهه با هوای آزاد در زمان بارندگی اول و دوم اجتناب کنند، چرا که بارندگی و افزایش رطوبت تراکم میزان مواد حساسیت‌زا و محرک تنفسی را در هوا افزایش می‌دهد. بنابراین گزارش، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان کوروش بهادری وقوع باران اسیدی در روزهای اخیر را منتفی دانسته است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان هاشم بالدی اسیدی بودن بارانها را شایعه خوانده و گفته است طبق بررسی ها و گزارش اداره کل هواشناسی به هیچ عنوان بارش های اخیر هیچ گونه ماهیت اسیدی ندارد. با توجه به بارندگی های شدید اخیر در شماری از استانهای ایران توضیح داده نشده است که چرا تنها در استان خوزستان همواره شمار بسیاری بر اثر تنگی نفس به اورژانس ها مراجعه می کنند. از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار، باران اسیدی ناشی از بالا بودن میزان ریزگردها و همزمان شدت رطوبت در استان خوزستان را محتمل دانسته بود. در همین حال معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرده بر اثر سیل در استانهای ایلام، لرستان و کرمانشاه 7 تن جان خود را از دست دادند و 1 تن در شهرستان دهلوران مفقود شده است.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2020-725-970-30.
حجت الاسلام محسن قرویان از اساتید حوزه علمی قم که سالها پیش از شاگردان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بود، در گفتگویی با یک وبسایت خبری گفته است در مؤسسه امام خمینی وابسته به آیت الله مصباح اتاقهای تفتیش عقاید وجود دارد. این استاد حوزه علمیه قم همچنین میگوید سالها پیش از وی در این اتاق با تهدید مصاحبه‌ای گرفته و پخش شده که به نوعی توبه نامه بوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد، اما پیش از اون نسخه کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا گوش کنید.
محسن قرویان از استادان حوزه علمیه قم و شاگردان سابق آیت الله محمد تقی مصباح یزدی هشدار داد جزئیات تازه‌ای از اتاق تفتیش عقاید مؤسسه امام خمینی وابسته به آقای مصباح را افشا خواهد کرد. حجت الاسلام قرویان به وبسایت انتخاب میگوید این اتاق کاملا به اتاقهایی که ساواک در آن اقدام به بازجویی میکرد شباهت داشت. او همچنین گفت در این اتاق به هر فردی از اساتید و طلاب که مانند آنها فکر نمیکرد فحاشی و الفاظ رکیک با آنها نسبت داده میشد. محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس میگوید حجت الاسلام قرویان نه تنها از شاگردان سابق آقای مصباح بلکه از ارکان مؤسسه او بود.
ببینید در ابتدای دهه 70 آراء دکتر سروش رونقی داشت و برای برخی از مراکز عمومی تهدید فکری محسوب میشد و بعد از اون سخنرانی معروف آقای دکتر سروش در دانشگاه اصفهان تحت عنوان انتظارات دانشگاه از حوزه، آقای مصباح جلسه‌ای رو در مؤسسه خودشون برگزار کردند با حضور خود آقای مصباح. تنها آقای قرویان دو صالح دونستند برای اینکه با آقای دکتر سروش پاسخ بدن. در واقع آقای قرویان نماد و سخنگوی دستگاه فکری آقای مصباح در یک دوره‌ای محسوب میشد و به ویژه اینکه آقای قرویان از مجتهدان کنونی حوزه هستند و اونها تحمل نکردند کسی رو که در جایگاه آیت اللهی حالا قرار گرفته، مجتهد مدرس نامدار اصول فقه و منطق و فلسفه در حوزه هست، نماد این مؤسسه محسوب میشد، حالا آرایی رو مطرح بکنه که نقطه مقابل آراء آقای مصباح محسوب میشه و کارکردهای سیاسی آراء آقای مصباح رو هم تهدید میکنه و زیر سوال میبره.
حجت الاسلام قرویان چند ماه پیش هم به طور کلی درباره اتاقهای تفتیش عقاید در مؤسسه آیت الله مصباح یزدی صحبت کرد و گفت در این اتاق محکمه و تفتیش عقاید برخوردهای غیر اخلاقی به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی با افراد می‌کردند. روزنامه شرق می نویسد پس از این گفته های آقای قرویان حجت الاسلام روان بخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی و سردبیر هفته نامه پرتو آقای قرویان را تهدید به انتشار فیلم مصاحبه اش کرد. حجت الاسلام قرویان سال 83 در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق نظرات خاصی در زمینه موضوعات فقهی ارائه داد که حلقه آقای مصباح یزدی این مصاحبه را زیر سوال بردن برخی از احکام صریح قرآن و اسلام دانستند. اما پس از مدتی حجت الاسلام قرویان با عذرخواهی از آیت الله مصباح از مواضعش در روزنامه شرق اعلام براءت کرد و در توبه‌نامه‌ای که منتشر کرد گفت شیطان این سخنان را در دهانش گذاشته است. حالا حجت الاسلام قرویان در گفتگو با وبسایت انتخاب میگوید این توبه‌نامه در همان شرایط اجبار و تحمیل در اتاقهای تفتیش عقاید مؤسسه آیت الله مصباح یزدی تهیه شده بود. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس.
در حوزه علمیه قم به ویژه در دو دهه اخیر جریان‌های امنیتی بسیار توسعه پیدا کردند از جهات مختلف. بخشیشون مستقر شدند در دادگاه ویژه روحانیت و روحانیون دیگراندیش رو احضار می‌کردند، از حضور در مؤسسات علمی محرومشون می‌کردند و اونها رو مجبور می‌کردند به تغییر عقیده و رویه و اگر نمی‌پذیرفتند اونها رو تنبیه می‌کردند از طریق احضار و بازجویی و زندان و این از دادگاه ویژه. و از قضا مؤسسه آقای مصباح و اون حلقه‌ای که آقای قرویان اشاره می‌کنند به حلقه پرتو نزدیک هستند به همون جریانی که پیشتر حسینی آیت الله منتظری حمله بردند. این وضعیت پیشتر هم سابقه داشته از طریق همین روش‌ها و مراکزی که عرض کردم، منتها به این صورت ما نشنیده بودیم چون خیلی‌ها وضعیتشون در خطر می‌افته اگر وارد افشاگری این مسائل بشن.
حجت الاسلام محسن قرویان در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت انتخاب میگوید این آقایان میگفتند به قصد لطمه زدن به آبروی بنده با همسرم تماس میگیرند و به دروغ میگویند من با خانم اجنبیه ای ارتباط داشتم، یا به آتش زدن ماشین یا بی احترامی به لباس و عمامه‌ام و بی آبرو کردنم در مقابل مدرسه فیضیه تهدید میکردند. به گزارش روزنامه شرق آقای قرویان علت استعفایش را از مؤسسه آقای مصباح ورود این مؤسسه به جریانات سیاسی اعلام کرده است. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار در پاریس.
آقای محسن قرویان مثل بسیاری از متفکران که تجربه های تاریخی و سیر معرفتیشون ممکنه باعث تجدید نظرهایی در اونها بشه، آقای قرویان هم طبیعتاً آراء جدیدی رو مطرح کردند و حتی نام بردن از آیت الله صانعی و برخی از آراء آیت الله صانعی رو بهتر از سایر آراء فقهی دونستند. خب این آراء طبیعتاً به مذاق مؤسسه آقای مصباح خوش نیامد، هم از نظر معرفتی و هم از نظر سیاسی. از نظر معرفتی به این معنا که اونها یک دوگمه‌های ثابتی دارند که هیچ وقت تحمل نمی‌کنند که محصولات مؤسسه‌شون خلاف اون دوگمه‌ها حرف بزنند. به لحاظ سیاسی هم اونها اصلاً تحمل نمی‌کنند که کسانی مثل آیت الله صانعی که از مراجع متفاوت هست به لحاظ فکری توسط نزدیکانشون ترویج بشن یا ستایش بشن. به هر حال این گناه نابخشودنی آقای قرویان بود در اون مؤسسه.
حجت الاسلام محسن قرویان هویت تهدید کنندگانش را در روزهای اخیر حلقه نشریه پرتو وابسته به آیت الله مصباح یزدی می‌داند و می‌گوید با حمایت‌هایی که می‌شوند می‌توانند این تهدیدات را عملی کنند.